رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری بسیار خوش آمدید. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. نیروهای عراق شهری حسیبه را پس گرفتند. جسد سه ساکنی روشان را هنوز هم پیدا نکردند. طالبان در افغانستان 10 مأمور پلیس را کشتند و سراینده شویتسه در آزمون یوروویژن پیروز شد. تفصیل خبرها. نیروهای حکومتی عراق با مدد رزمندگان قبیله‌های سنی و شیعه مذهب مناطقی را که هفته گذشته جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال کردند پس گرفتند و به سمت شهری رمادی پیش روی می‌کنند. امیر الفهداوی یک قبیله سالاری سنی مذهب گفته است نیروهای دولتی شهر حسیبه در 10 کیلومتری شهری رمادی را آزاد کردند و قصد دارند جنگجویان گروه دولت اسلامی را عقب بزنند. سقوط شهری رمادی در روز 17 می یک شکست بزرگ برای ارتش عراق به حساب می‌رود که چند پیش عملیاتی را برای پاک کردن ولایت انبار از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کرد. و دیگر اینکه بنا به گزارش‌ها بعد از عقب نشینی نیروهای سوریه گروه دولت اسلامی یک گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را اشغال کرده است. حالا این گروه دو راه اصلی میان سوریه و ولایت انبار عراق را در کنترل خود دارد. نزدیکانشان میگویند جسد سه ساکنی ناحیه روشان که در رودخانه پنج غرق شدند تا حال پیدا نشده است. اعضای خانواده این سه نفر علی داد نیحالوف، برادران سید قدم و خدای بردیف و روزی 24 می بر رادیو آزادی گفتند جستجوی هر سه نفر شبانه روزی ادامه دارد ولی جسد هیچ یک از این قربانیان صدمه نقلیاتی را پیدا نکردند. ماشین این ساکنان روشان هفته گذشته در موضع نوک ناحیه درواز شب 15 به 16 می به دریای پنج افتاد و همه آنها هلاک شدند. سه اعضای خانواده برای شرکت در مراسم دفنی مادرشان به بدخشان می رفتند ولی به فلاکت دچار شدند. در سلسله حمله های طالبان به ولایت هلمند در افغانستان 10 مأمور پلیس کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اسماعیل هوتکی رئیس دفتر مشترک هماهنگسازی ولایت روزی 24 می گفت طالبان سه پاسگاه مأموران پلیس را در ناحیه سنگین تصرف کردند و حمله هایشان ادامه دارد. طالبان پیوسته مأموران پلیس در ولایت جنوبی و ناآرام هلمند افغانستان را هدف گرفتند. بنا به گزارش ها الکسی مگزگوا یکی از پیشوایان با نفوذ جدای طلبان طرفدار روسیه را با شش همراهش در شرق اوکراین کشتند. نمایندگان مقامات محلی در شهر لوهانسک اوکراین که در دست جدای طلبان است روز 23 می خبر دادند که گروه نامعلوم ماشین الکسی مگزگوا فرمانده بتالیون شبه را هدف گرفته است. ماشین آنها را اول تر کردند سپس تیرباران کردند. سرگی گرینکو سخنگوی جدای طلبان گفت شاید قتل مگزگوا کاری دست گروه های تبهکار باشد ولی جزئیات دیگری نداد. حادثه مذکور در نزدیکی شهر آلچفسکی زیر نظارتی شورشان و 3 کیلومتر دورتر از جبهه جنگ رخ داده است. به ازیدی الکسی مزگوای که از فرماندهان سرسخت جدای طلبان به حساب می رفت چند دفعه سوی قصد صورت گرفته بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا گفت از قبول قانون نو در روسیه درباره منع فعالیت سازمان های غیر حکومتی نامطلوب نگران شده است. قانونی که روز 23 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضا کرد با دادستان ها حق می دهد فعالیت سازمان های خارجی را در قلمرو کشور منع کنند که برای قدرت دفاعی، امنیت، ترتیبات و سیاسی عامه در روسیه خطر ایجاد می کنند. ماری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از آن نگران است که قانون نو فعالیت جامعه مدنی در روسیه را باز هم محدودتر میکند. و مارک زلمرلوف سراینده شویتسیا در آزمون بین المللی یوروویژن در آستریا از رقیبان اساسیش آوازخوانان های روسیه و ایتالیا گذشت و پیروز شد. زلمرلوف 28 ساله که زراینده و برنده تلویزیونی است با ترانه قهرمان ها رای از همه بیشتر را به دست آورد. پالینا گاگارینا آوازخوان روسیه که از غالبان احتمالی یوروویژن به حساب می رفت از سراینده شوید رای کمتر به دست آورد و جای دوم را گرفت. ترانه او با نام صدای میلیون ها در روسیه سبب بحث و دعوا شد زیرا در متن او که میگوید مردم جهان هرچند گوناگون هستند ولی یکسانند مخالفت به قانون ضد همجنسگرایان در روسیه را دیدند. اسقف اعظم روسیه کریل پیش از آزمون گفته بود که امیدوار است پالینا گاگارینا در یوروویژن شکست میخورد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
و واقعا این امکان را دارید که مجله خبری را در وبسایت ozodi.org بشنوید و همان لحظه نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه به ما بفرستید در باره گزارش های امروزانه است. مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق خرابکاری و بی‌حرمتی در آرامگاه در ناحیه عینی شروع کردند. پیشروی جنگجویان گروه دولتی اسلامی نگرانی ها از پراکنده شدن عراق را برانگیخته است. مقامات شهر مسکو میگویند شاید قیمت پتنت برای مهاجران کاری را بالا ببرند. و در دوشنبه محفل شعر ادبی معروف تاجیک تیمور ذوالفقاروف برگزار شد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند به تحقیق قضیه خرابکاری و بی‌حرمتی در یک آرامگاه در ناحیه عینی شروع کردند. ساکنان روستای ریوت در این ناحیه میگویند تقریبا هفته پیش افراد نامعلوم به گورستان این دهه آمدند و سنگ و کتیبه‌های روی گور نزدیکان آنها را ویران کردند. در تاجیکستان به احترامی و یا خراب کردن سنگ گور احیانا به نظر می‌رسد، هرچند این دومین حادثه در ولایت سغد است. عبدالله اشور همکارم در دوشنبه در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
شعبه امور داخلی ناحیه عینی نسبت به قضیه تخریب شدن سنگ و کتیبه های حدود 30 قبر در دهه ریود این ناحیه پرونده جنایی باز میکند. ملا نسیم ناصرف نائب رئیس شعبه کارهای داخلی عینی روز 23 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"سنگ چرا شده؟ روزی مولاتش هست، وای مولاتش که رسید، دوام مولات 3 روز اوز میکنه. وای گوی فاری تا چه جرا؟ بگی اونجا.
لکی باز میشود ان پرونده. هم صحبت ما افزود بر اساس قاعده با گذشتن 3 روز کاری از زمان به قیدگیری حادثه نسبت به آن پرونده باز می شود و بنابراین آنها تا این مدت انتظار ماندند. و ماده 243 کدکس جنایی تاجیکستان که به گفته ملا نسیم ناصروف بر اساس آن پرونده افتتاح می شود به تحقیر جسد فوتیدگان و گوری آنها ارتباط دارد. تخریب سنگ بالای حدود 30 قبر در یکی از روستاهای ناحیه عینی ولایت سغد ساکنان منطقه را سخت نگران کرده است. آنها میگویند افراد ناشناس شب 18 به 19 می سال جاری سنگ بالای تقریبا 30 قبر را که نوشتجات با حرفهای کریلی داشتند پارا پارا کردند. عبدالخیرخان خواجایف امام خطیب مسجد دهه ریوت میگوید این حادثه را نخستین شده صبح سه‌شنبه 19 می دیده است و بعداً به مقامات خبر داده است. سراج الدین شرافی‌دینوف یک ساکنی روستای ریوت گفت حالا ماموران پلیس با 5 سگ بویگیر به این منطقه رفته از پی تحقیق حادثه‌اند. وای افزود:
یک موش نه هم تانکای هم مرمری که عقار رو میمونه که هم اصلا تانکا حیوانی چکتر نمیدار و یه آدم کرده که ده ها.
یک ساکنی دیگری دهه ریوت در صحبت با ما گفت این حادثه در منطقه آنها بار اول رخ می دهد و همگی حیرانند که سنگ بالای گورها که سالها باز ایستادند اکنون به کی خلل رسانیده است. این هم صحبت ما هرچند دقیق نگفت اما به گروه های اشاره کرد که زیدی زیب دادن مزار ساکنان با سنگ و پنجره هایند. در حالی که به گفته او سنگ هایی که با پارسی و عربی نوشته جات داشتند تخریب نشدند. خودسرانه خراب کردن قبرها و بر علاوه ربودن مال مردگان در کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان موضوعی حساس به حساب می رود. روحانیان تاجیک هم می گویند خودسرانه شکستن و خراب کردن قبرها به چارچوب آداب و اخلاق مسلمانی راست نمی آید. اشانی سید جانی ساربان خوجه معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت به احترامی نسبت به سنگ مزارها چه از نگاه شرعی و از نگاه قانونهای دنیوی کشور عملی رذیلانه است. وی افزود:
او چه حقوق داشته که سنگ مزار پدر من میشکستن؟ یک اون دشمنی بیده تا او
پریشان سید جان سربان خوجا افسود آرایش زیاد در سر قبر در مذهب امام اعظم هم ترغیب نشده است، اما این مذهب با ماندن سنگ اشاره در سر مزار تحمل پذیر است. او میگوید ولی گروه های نوپیدای مذهبی در این مسئله موقع خیلی افراطی را پیشیا کردند که قابل قبول نیست. این حادثه دوم تخریب سنگ بالای مزار در شمال تاجیکستان است. سه سال پیش در همین شب و روز یک گروه نامعلوم بعضی از قبرهای مزار جنت البقیه در ناحیه باباجان غفوروف را نیز خراب کرده بودند. آن زمان ساکنان جماعت دهات یاوه باباجان غفوروف نیز از این حادثه اظهار تشویش کرده آن را کار دست گروه های نوپیدای اسلامی دانسته بودند که در مسجد و محافل سنگ گذاشتن، پوشاندن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می شمارند. چند سال پیش در بعضی از مزارهای خوجند و باباجان غفوروف دزدی دندانهای طلایی مردگان نیز به مشاهده رسیده بود. آن وقت اداره امور داخله در باره این حادثه از روی بند 243 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده باز کرده، بعد جستجوهای زیاد گردوزدان دستگیر و زندانی شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات انتظامی تاجیکستان برای پیدا کردن گناهکاران بی احترامی و خرابکاری در آرامگاه روستای ریودی ناحیه عینی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی که شهر رمادی عراق و شهر باستانی پالمیرا در سوریه را اشغال کردند، این نگرانی ها را به وجود آورده است که ممکن است یکی از این کشورها سپاره شود. بعضی از سیاستمداران غربی و همچنین سیاستمداران خود عراق گفتند که این کشور گوناگون قوم و ملت دیگر یک پارچه بودن نمیتواند، چون اختلاف در بین قوم و ملت های گوناگون مذهب در عراق زیاد است. و در این باره گزارش داریم از همکارم کیومرسی عطا.
با اشغال قلمروهای وسیطر عراق و سوریه از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی، سیاستمداران از واشنگتن سر کرده تا به بغداد و نیم جزیره عربستان در تشویش افتادند که ممکن است عراق چند پاره شود. ریچارد هست، رئیس شورای روابط خارجی در امریکا، گفت که فرصت آن رسیده است اعتراف کنیم که چیزی شکسته را دیگر باره وصل کردن نمی شود. وی هنگام صحبتش در تلویزیون امریکایی بلومبرگ افزود: دیگر با عراق نمی توانید به مثل یک کشور مناسبت کنید، زیرا آن ناچار به سه بخش، کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین تقسیم می شود. برای همین به گفته او، امریکا در آینده مجبور است کمک های نظامی را نه مستقیم به حکومت مرکزی و ضعیف عراق بدهد، بلکه این یاری ها باید مستقیم به گروه های خاص در منطقه های مختلف داده شوند. عجیب این است که سیاستمدار کرد و معاون نخست وزیر عراق هم با ریچارد هست هم نظرند. نوری شاویز روز 22 می در فورم جهانی اقتصادی در اردن گفت ممکن است عراق چند تقسیم شود. به قول این سیاستمدار کرد، یگانه راه شکوفایی در عراق این است که امور اداری در منطقه های شیعه، سنی و کردنشین به دست هر یکی از آنها داده شود. دیگر رهبران عراقی هم در کنفرانس اردن گفتند که استراتژی فعلی آمریکا، یعنی کمک از راه ضربه های هوایی به موضع های جنگجویان گروه دولت اسلامی، کارآمد نیست. عین زمان آنها ابراز امیدواری کردند که حکومت عراق میتواند نیروهایش را سرجمع کرده و در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی دست بالا شود. ایاز علوی، معاون رئیس جمهور عراق، گفت که ضربه های هوایی مشکل را حل نمی کند و باید استراتژی نوی جنگ پیش گرفته شود. صالح المطلق، معاون نخست وزیر عراق، هم به دست جنگجویان افتادن شهر مهم رمادی را فلاکت بزرگ نامید و خواستار برنامه نوی استراتژی برای عراق و ائتلاف نیروهای بین المللی شد تا توانند جنگجویان گروه دولت اسلامی را نابود کنند. وکیلان حزب جمهوری خواه در کنگرس امریکا و داوطلبان کرسی ریاست جمهوری امریکا در انتخابات سال 2016 هم طلب دارند که نیروهای امریکا به عراق بیشتر کمک کنند، چیزی که هیلاری کلینتون، نامزد اصلی حزب دموکرات امریکا، در انتخابات رد کرده است. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، گفته است براک اوباما باید به عراق تعداد بیشتری نیروهای مخصوصش را بفرستد و عملیات بیشتر مثل عملیات هفته گذشته انجام دهد. کماندوس امریکا هفته گذشته یک عضو مهم گروه و تامین کننده مالی دولت اسلامی را در شرق سوریه کشتند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در فوروم اقتصادی جهانی در اردن گفت سیاستمداران باید در مقابل تندگرایی اسلامی که در سراسر منطقه پهن می شود سخت استادگری کنند. به گفته سیسی تندروان سعی دارند از راه ترور ساختارهای دولتی را ویران کرده و با استفاده از عقاید مذهبی و قومی مردم در بین آنها جدایی بیندازند. اما گفت رئیس جمهوری مصر سیاستمداران تندگرایی را تنها در میدان جنگ از بین بردن نمی توانند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کیو مرسیاتو گزارش می داد و یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خود را فروخ از دوشنبه معرفی کرده است در شرح این گزارش چنین می نویسد: این یگانه و بهترین راه است، یعنی تقسیم کردن عراق به سه پاره، کردها، سنی ها و شیعه ها. با همین راه می توان پیش روی پهنشوی تروریسم جهانی را گرفت که از طرف داعش راه‌اندازی شده ایستاده است. اینها اسلام را استفاده برده، مردم ساده را به راه فریب بدام انداخته، تروریسم را به تروریسم جهانی تبدیل داده ایستادند. این همه به خاطر حاکمیت است، نه به خاطر اسلام. اگر به خاطر اسلام می شد، زنان و کودکان و یا اسیران بیگناه را به طور وحشیانه به قتل نمی رساندند. حالا که دیر نشده است، هر یک فرد باید ضد این جاهلان افراطی در وطن خود مبارزه برد تا اینکه این گروه دیگر سبزیش نیابد. نوشته است فرخ از دوشنبه. و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
واقعا ما را در فیسبوک با نام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر با نام رادیو آزادی. میرزا سفروف، معاونی سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان، میگوید این نهاد برای کم کردن فساد و رشوه‌خواری در بین ناظران راه تلاش میکند و چندین نفر از ناظران را نیز برای همین گونه قانونشکنی از کار آندند. میرزا سفروف این زمان شکایت کرد که خودی رانندگان در تاجیکستان به قاعده های حرکت رعایت نمی کنند و اگر ناظران راه نباشند، نظم و نظام در راه های تاجیکستان به هم می خورد. در کشور رانندگان اکثر وقت شکایت می کنند که کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی ماشین آنها را بیهوده نگه می دارد و از راننده ها پول می ستانند. همکارم مومین احمدی با میرزا سفروف، معاون سردار این نهاد، صحبت کرد و نخست از او پرسید که چرا شکایت از کار ناظران در تاجیکستان اینقدر زیاد است.
بعضی رانندگانی که معرفت حقوقی آنها در ساعتی ضروری جای ندارد، اکثریت آنها عرض شکایت میکنند، چون که اگر که راننده طلبات قاعده حرکت را درست داند و درک کند و آن را به چنین شرایطی کند، فکر میکنیم که از طرف کارمندی بازرسی دولتی اوتوموبیلی چنین رانندگان در کوچه و راه ها در مورد مانکنی و چارجویی و چلی که شما گفتید باعث اعتراضی آنها نمیگردد. ناظر راه هم این هم انسان است و هم شخصی واقعی است و هم آدمی زنده است.
برخی از رانندگان از آن شکوا میکنند که در راه ها گویا به مورد بازداشت و کارمندان ناظران بدهی از آنها مبلغ طلب میکنند.
ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی در محل قاعده ویران کنی او حقوق دارد که نسبت اشتراکچیان حرکت در رو با استفاده از برگک های جریمه‌ای در جایش قاعده ویران کننده رو جریمه کند. برای حساب ها از 5 سومانی که برای پیاده گردان تدبیر کرده می شود، ناظر رو تا 40 سومانی در محل قاعده ویران کنی می تواند که جریمه ماموری تدبیر کرده با قاعده ویران کننده برگه که جریمه می سپارد و اکثر شهروندان این را دیده یا که رانندگانی که معرفت حقوقشون پست است فکر می کند که این پولگیری ناظر را هست که برای خودش، لیکن وای در اونجا امضا می کند برگه که جریمه می هست که در اونجا نام نصب راننده درج می شود، تمغه و رقم قید دولتی ران واسطه نقلی درج می شود، نمونی قاعده ویران کنی و ماده کدکسی حقوق ویران کنی مامور در اونجا درج می شود، امضای راننده گرفته می شود که برای این قاعده ویران کنی ناظر رو رو در جایش با مبلغ از 5 تا 40 سومانی با جریمه ماموری می کشد. در مورد پیشگیری ویران کاری های کارمندان امیر را قید کردنی هستم که از اول سال جاری تا امروز از طرف مسئولین بازرسی دولتی اوتوموبیلی در کوچه و راه از بالای فعالیت ناظران زیاده از 280 سنجش های آشکار را دایر نمودیم. 22 مرتبه سنجش های پنهانی گذرانده برای پیشگیری عمل های غیر قانونی ما 12 مرتبه سنجش های مخصوص گذراندیم و نسبت 7 نفر کارمندانی که به قانونشکنی راه دادند نسبت آنها ما مواد ها ترک داده با فرمان های وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت چنین کارمندان جزای ماموری تا آزاد کردن از مقامات کارهای داخلی جزای انتظامی تطبیق نموده استیم.
میرزا سفروف معاون سردار بازرسی دولتی اتومبیل تاجیکستان با همکارم مومن احمدی صحبت میکرد. واقعا صحبت کامل ویدیویی را میتونید در وبسایت azadi.org تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شهردار پایتخت روسیه، یکی از شهرهای اصلی مهاجرپذیری روسیه، گفته است که قصد دارند قیمت پتنت و یا اجازه کار برای مهاجران را بالا ببرند. با گفته سرگئی سابیانین شاید بالا بردن قیمت پتنت مهاجران کاری را از مسکو دل سرد کند و آنها به این شهر کمتر بیایند. ساکنان پایتخت روسیه پیوسته شکایت کردند که مهاجران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان آمده جای کاری آنها را میگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم گلبهار مرادی.
شهردار مسکو سرگئی سابیانی میگوید با بلند برداشتن نرخ پتن برای مهاجران شماره آنها در این شهر کاهش خواهد یافت و نیروی بیکار مانده شهر با کار تامین خواهد گشت. در همایشی با شرکت فعالان اتحادیه‌های کسبی مسکو سابیانی به آن اشاره کرد که افزایش بیکاری در میان اهالی بومی ضرورت بلند بردن نرخ پتن را به میان خواهد آورد. حالا پتن مهاجر در مسکو 4000 روبل است، اما در این جلسه گفته نشد که مرز افزایش آن تا کجا خواهد رسید. کم شدن پتن به این معنا خواهد بود که برای مسکوی ها جای های نوی کاری پیدا خواهد شد، گفت سابیانین. شهردار مسکو همچنین گفت تا جاری شدن پتن شماره دقیق مهاجران مهنتی در مسکو روشن نبود و صدها هزاران نفر مهاجران به دولت مزد نمی دادند. اظهارات سابیانین در حال صدا می دهد که ساکنان مسکو با کاری به اصطلاح سیاه توجه ندارند. از جمله به شهر 6059 کوچراب نمی رسد. بخش های دیگر نیز به صورت عموم به 30,000 کارمند احتیاج دارند. بحران اقتصادی روسیه بعد از مداخله آن به امور اوکراین به این هم صف مهاجران را در مسکو و کلان روسیه کم کرده است. درآمد بلند عامل اساسی جلب شدن مهاجران به اقتصادی روسیه بود. اکنون آنها به عقیده میرسند که چنین مبلغ را در وطن خود نیز یافته میتوانند. هنگامی که مزد میانه یک کوچه‌روب در مسکو 19,000 روبل است، نصف زیادی آن برای پرداخت های دولتی صرف می شود. ادهم یک مهاجر 40 ساله به رادیو آزادی گفت کوچه‌روبان 12,000 روبل می گیرند. نیم آن خرج زندگیشان می شود و اگر نرخ پتنت از این هم بالاتر رود، آنها پولی به خانواده هایشان فرستاده نمی توانند. با جاری شدن پتنت از اولی سال روان تعداد مهاجران در برخی از مناطق روسیه به مراتب کم شده است. برای پیشگیری از چنین حالت وکیلان شورای ولایت تومسک ارزش پتن را در این ولایت تا 2500 روبل پایین آوردند. آنها گفتند سبب این بود که از اول سال در اینجا همگی 401 پتن داده شده است. بغیر از 4000 روبل برای پتن، مهاجرانی که میخوان در مسکو کار کنند، برای سندهای دیگر مانند امتحان زبان روسی، تاریخ و بنای قانونهای روسیه، سنجش طبی، پای انگشت و باج دولتی با کمیش 16,000 روبل دیگر باید دهند. چونین ظلم مالیوی بهمنیار نادیروف دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان را وادار کرده است در یک نامه از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مهاجران سبوکی ها درخواست کند. وی میگوید مهاجری که امروز به روسیه می رود مجبور است برابر وارد شدنش هنوز کاری پیدا نکرده زیاده از 50,000 روبل صرف کند. نتیجه این است که روسیه پتن را برای دریافت درآمد از مهاجران و هم کم کردن شماره آنها جاری کرده است. مرکز مهاجرت ساخروف در روسیه تا اول ماه می 1,000,000 نسخه پتن داده است که 200,000 آن به مسکو راست می آید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. شب اجادی تیمور زلفقار و ادیب شناخته تاجیک شام 23 می در تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی در دوشنبه برگزار شد. این شب اجادی نویسنده روس زبان تاجیکستان دسترخوان حیات من عنوان داشت و در آن کتاب تازه اجادی او با نام پیاله زرین محبت را نیز معرفی کردند. عبدالله اشور همکار ما در این شب اجادی حضور داشت.
سرود ای ساربان در اجرای ایرینا دمیتریوا زوجه تیمور زلفقاروف در شب اجادیش. شب اجادی تیمور زلفقاروف شام 23 می در تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی شهر دوشنبه برگزار شد. این شب اجادی نویسنده روس‌زبان تاجیکستان دسترخوان حیات من عنوان داشت و در آن کتاب تازه اجادی او پیاله زرین محبت نیز معرفی شد. در این شام زلفقاروف نویله های تازه ایجاد خش را همراه زوجهش ایرینا دمیتریوا زیر آهنگی گیتار زمزمه کرد. او پس از قرائت نویله هایش اینچنین نظر و اندیشه های خش را در مورد حوادث روز نیز بیان داشت. ادبی سرشناس در این صحبتش به موضوع کشتار مهاجران تاجیک در روسیه دخل کرد و گفت اگر آمار قتل شهروندان تاجیکستان دهشتبار باشد، قتل خود روزها در کشورشان از آن دهشتبارتر است. و افزود
باره سفیر تاجیکستان در روسیه گفت که تاجیک ها را میکشند. البته این بسیار دهشتناک است. اما من گفتم آیا میدانید هر روز چند روس را در روسیه میکشند؟ عدد آن دهشتناکتر است.
او در این باره در شب اجادیش صحبت کرده افزود در رگ و پیوندش خونی تاجیک و روس گردش می خورد و او همیشه در فکری آینده این ملت هاست. در ادامه این صحبت ها زلفقاروف به خلق ملی تاجیکان دخل کرده آنها را مردم زود باور تفسیر کرده و گفت که از این سادگی آنها در جهان سوء استفاده می کنند. وای گفت خانه تاجیک همیشه پر از کودک است و تاجیکان با کودکان زیاد گفتگو کرده مثل کودک روحی پاک و بی‌آلایش دارند. از این رو زلفقاروف میگوید تاجیکان ساده و زود باورند. تیمور زلفقاروف 17 آگوست سال 1936 در دوشنبه دیده به جهان کشیده است. پدرش قاسم زلفقاروف کاتب اول حزب کمونیست در شهر نو بود. سال 1937 وقتی تیمور همگی یک سال داشت، پدر او زیر چرخی ماشین تعقیباتی استالینی افتاد و همچون دشمنی خلق قتل شد. مادرش پروفسور لودمیلا اوسپنسکا، محقق گویش های وادی حصار و یکی از مؤلفان لغت تاجیکی و روسی چاپی سال 1954 بود. درست همان سال تیمور زلفقاروف به رشته فلسفه دانشگاه لنینگراد داخل شد، ولی دو سال بعد فلسفه را پرتاخت و تحصیل را در دانشکده ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو ادامه داد. زلفقاروف مؤلف سناریوی 9 فیلم از جمله رویال سفید، آشپز و آوازخوان، آدم از پس پرنده ها پرواز میکند، مرغ سیاه، سراب های عشق، عشق اولین نصرالدین، بازگشت خواجه نصرالدین و پیشخدمت بولعلی طلا است. تعداد عمومی نشر 30 کتاب تیمور زلفقاروف بیش از 1,000,000 نسخه برآورد شده. او تنها ادیب تاجیک است که دو دفعه به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک گزارش فرهنگی دیگر داریم، اما از پاکستان. در آغوش سلسله کوههای هندوکش در قسمت شمال غربی پاکستان قبیله کوچی با نام کلش به سر میبرد که تا 100 سال هاست فرهنگ عتیقی پیش از اسلامی خود را حفظ کرده است. همکارم سلیم ایوبزاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
سفر به درهی که قوم کلش آن را خانه خود می داند کار مردم سست اراده نیست. اگر شما در فصل بهار به این دره سفر کنید، 10 ساعت از راه های یخبسته پرخطر خواهید گذشت. سفر در زمستان غیر امکان است. در طول هزار ساله ها کوههای سر به فلک کلش ها را از فرهنگ اسلامی پاکستان دور نگاه داشته اند.
و شنونده گرامی، بنابر تنگی فرصت نمیتوانیم این گزارش را کامل بشنویم. در ادامه برنامه حتما خواهیم شنید. لحظه بعد برنامه دیگری شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.